میکنیم تا طلایی رنگ شود. بعدن مرغ اضافه میکنیم و خوب سرخ میکنیم. حالا زردچوبه و مرچ سیاه را میریزیم. خوب هم میزنیم تا مواد با هم مخلوط شود. سیر تکانده شده را در این مرحله میندازیم و مقدار بسیار کم آب میریزیم تا گوشت مرغ ما پخته شود. مرغ که پخته شد و قورمه ما سر روغن آمد، نوبت قرود سابیده شده است که بندازیم. قرود اضافه میکنیم و به مدت 3 الی 4 دقیقه با حرارت بسیار ملایم دم میکنیم که قرود بریده نشود. خب، حالا لونگ ما آماده است. البته بگویم که لونگ میتونین با چلو سفید و هم میتونین با نان به عنوان قورمه استفاده کنین. امیدوارستم شما عزیزانم این قورمه خوشمزه را در خانه درست کنین، دور هم بشینین و نوش جان کنین. تا هفته آینده و آموزش دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستای عزیز، به پایان برنامه امروز مهمان جمعه رسیدیم. تشکر که با ما بودید و یار بودید و همراه و همسفر امروز ما.
بله دوستای عزیز، با ما که واقعا خوش گذشت. خدا کنه که برای شما هم خوش گذشته باشه. در برنامه مهمان جمعه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
تشکر و سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
بانم یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان و سلام و درود با شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو دری. با شروع بخش نیمروزی نشرات امروز رادیو دری همراه شما عزیزان هستم. بنده سید محمد عارف حسینی با همراه همکار سلاواردارم خانم الهام باباخانی تا ساعت 7:55 دقیقه عصر به وقت افغانستان با برنامه‌های مختلفی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امروز جمعه 11 روز از ماه قوس، 7 جمادی الاول و 2 روز از ماه دسامبر است. دعوت میکنم همراه ما باشین. در ادامه فهرست برنامه تقدیم شما میشود. تا دقایق دیگر بخش اول اخبار نیمروزی رادیو دره داریم. در ادامه در ساعت 12:35 دقیقه به وقت افغانستان چوکی داغ تقدیم شما عزیزان می شود. ساعت 1:05 تار و تنبور داریم و قصه های کهن در ساعت 1:45 تقدیم شما می شود. در ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان مجله اقتصادی را خواهیم داشت و برنامه بعدی ما شما و رادیو خواهد بود. در ساعت 3:40 به وقت افغانستان، 4 به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار داریم. در ساعت 4:15 لحظات ملکوتی را همراه شما عزیزان خواهیم داشت و دعای سماط از زمزمه میکنیم. بعد از دعای سماط در ساعت 4:30 به وقت افغانستان نمایش هفته تقدیم شما میشود. ساعت 5 با وقت افغانستان با نزدیک شدن به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل ویژه برنامه اذان داریم. بعد از اذان 5:10 برنامه کاوش تقدیم علاقمندان میشه. دوستان به برنامه‌های ادبی میتونن پارسیگویان رو بشنون در ساعت 5:30 دقیقه و ساعت 6 به وقت افغانستان. بخش بعدی اخبار نیمروزی رادیو دری تقدیم شما میشود همراه با مجله خبری تا ساعت 6:30 دقیقه. ساعت 6:30 دقیقه با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت در خدمت علاقمندان به بخش های سیاسی خواهیم بود. منجی عنوان برنامه ای است که در ساعت 6:45 دقیقه خواهیم شنید و ساعت 7 به وقت افغانستان مهمان جمعه تکراری برنامه تقدیم شما می شود. هفت و سی دقیقه شما عزیزان میتونین چهارمین و آخرین بخش از اخبار نیمروزی رادیو دری را بشنوین و در ساعت 7:40 آخرین برنامه ما رازهای زندگی خواهد بود که تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. شما دوستان عزیز میتونین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق فرکانس هایی که اعلام میکنن بشنوین. موج کوتاه یا استابیلو 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و موج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز. rstudy.com/dari هم آدرس سایت رادیو دری هست که میتونن هم اخبار رو بخونن و هم آرشیو برنامه‌های مختلف رادیو دری را داشته باشن. ساعت 12 به وقت ایران است و 1 به وقت افغانستان است. خدمت شما اعلام کنم که اذان مغرب به افق کابل 5:02 به وقت افغانستان خواهد بود.
دعوت رهبر طالبان از فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در افغانستان. سرپرست وزارت تحصیلات طالبان: رفتن دختران به مکاتب فرهنگ خارجی هست. و تحریم سران القاعده در هند و طالبان پاکستان از سوی آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر طالبان از تاجران و سرمایه گذاران افغانستان خواست بدون ترس و واهمه در اقتصاد کشور خود سرمایه گذاری کنند. ملا هبت الله آخوندزاده در پیامی با مناسبت افتتاح نمایشگاه بین المللی امام ابو حنیفه در کابل گفت افغانستان زمانی به خودکفایی اقتصادی دست پیدا می کند که همه دست به دست هم داده و در جهت رشد اقتصادی این کشور تلاش کنند. او در پیام خود خطاب به تاجران و سرمایه گذاران گفته است از چه خوف و ترس دارید؟ فرصت خوب سرمایه گذاری در کشور مساعد شده است. بیایید در کشورتان سرمایه گذاری کنید. نمایشگاه هفت روز از زیر عنوان افغانستان سرزمین فرصت‌های بیشمار روز پنجشنبه با حضور مقامات حکومت سرپرست طالبان در کابل افتتاح شد که در آن 700 شرکت داخلی و خارجی تولیداتشان را بر نمایش گذاشتند. به گفته محمد یونس مومن سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در این نمایشگاه به علاوه شرکت‌های داخلی شرکت‌های خارجی از ایران، پاکستان و ترکیه هم حضور دارند. مومن با اشاره به این که در 1.5 سال گذشته یگانه مشکل اساسی تاجران و سرمایه گذاران افغانستان مشکل بانکی بود، از حکومت سرپرست خواست که در قسمت حل مشکلات بانکی و کاهش مالیات با سرمایه گذاران کشور همکاری کنند. مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان، در مراسم افتتاح نمایشگاه گفت امروز شرایط خوبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان مساعد شده است. در همین حال نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان، هم با بیان اینکه افغان‌ها هم حق زندگی کردن بهتر را دارند گفت دیگر بیش از این جهان ما را به چالش نکشاند، بگذارن که به خودکفایی دست پیدا کنیم. همچنین شیخ شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت سرپرست طالبان گفت تا هنوز با 178 شرکت‌های داخلی قرارداد استخراج معادن کوچک را امضا کردیم و پالیسی این است که معادن کوچک به شرکت‌های خارجی داده نشود. سرپرست وزارت تحصیلات عالیه طالبان گفته است فرستادن دختران به مکتب فرهنگ خارجی هاست. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالیه طالبان، این موضوع را در یک کست تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بیان کرده است. او افزوده که فرستادن دختران به مکتب فرهنگ خارجی هاست و این فرهنگ را امان الله خان و ظاهرشاه به افغانستان آوردند. با گفته او در آن زمان عالمان دین با این تصمیم امان الله خان مخالفت کرده بودند. ندیم گفته است در زمان ظاهرشاه بزرگان قومی گفتند که غیرت، حیا و ایمان ما اجازه نمی‌دهد که دختران ما به مکتب بروند. سرپرست وزارت تحصیلات عالیه طالبان خاطر نشان کرده است که عالمان دینی در زمان ظاهرشاه به دلیل مخالفتشان ده‌ها سال زندانی شده بودند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان دروازه مکتب‌ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته و آنان را از ادامه درس محروم کردند. سخنگوی کاخ سفید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را لذت بخش خواند. جان کربی، سخنگوی کاخ سفید و هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی، خبرنگاران فاکس نیوز را با سخنانی درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شوکه کرد. کربی عملیات خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را لذت بخش خواند که این سخن او باعث شگفتی و انتقاد مجری کانال تلویزیونی فاکس نیوز شد. گفتنیست روند خروج آمریکا از افغانستان که در نتیجه توافقنامه دوحه میان ایالات متحده و گروه طالبان انجام شد، همواره در محافل سیاسی داخلی و خارجی انتقاد برانگیز بوده است. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان میگوید در یک عملیات کشفی 3 تن در پیوند با قاچاق یک فروند طیاره بدون سرنشین کشفی در مربوطات کندی ولایت خوست بازداشت شدند. شرح بیشتر را در گزارش ارسالی همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل بشنوید.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از بازداشت 3 تن در پیوند با قاچاق یک فروند طیاره بدون سرنشین خبر می‌دهد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله در اعلامیه‌ای که برای رادیو دری فرستادن میگوید که منصوبین ریاست انتک وزارت امور داخله در یک عملیات کشفی 3 تن را در پیوند با قاچاق یک فروند طیاره بدون سرنشین کشفی در مربوطات کندی ولایت خوست بازداشت نموده است. قاری زیارتگل، یک تن از منصوبین ریاست انتک، میگوید که این افراد میخواستن این طیاره بدون سرنشین را با قیمت 250 هزار دلار آمریکایی در یکی از کشورهای همسایه به فروش برسانند که از سوی منصوبین این ریاست که تحت تعقیب بودند گرفتار گردیده و به جرمشان اعتراف نمودند.
یا تعداد کچکبران و چه اختلی یا درون کشپی تیاره یا گواندی حواد بنده پدوانیم لکه دالر پا مقابل کی سودا کی زمان گانتاک ریاست لخوا دوی دیوی میست پشاخوا که دی تعقیب لاندی و چه بالاخیره دی خوست ولایت مرکز مربوط کنده سیما که دی حاصلی خرصون که پشمل دو کچکبران همور سرونی والشول چه دی پخبل جرم اعتراف کرده او ویلی دی چه دا تیاره منگ دی تیر دولت دیو کانتینر سخه کتا کردی و چه اسم وفتل خرصه کلو بالاخیره منگونی وان.
همچنان وزارت امور داخله میگوید که منصوبین پلیس مبارزه با مواد مخدر در پی چندین عملیات جداگانه در ولایت های کابل، کاپیسا، غزنی، غور، خوست و ننگرهار 17 تن را در پیوند به فروش و قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. به گفته دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله، از این میان 2 قاچاقبر مواد مخدر امراه با 11 کیلوگرم هیروئین، 11 لگو، 27 هزار کلدار و 29 هزار افغانی از کابل، 4 تن در پیوند به فروش مواد مخدر از کاپیسا، 3 تن از ولایت غزنی، 6 تن در پیوند به تولید و پروسس مواد مخدر از ولایت غور و 2 تن دیگر از خوست و ننگرهار بازداشت گردیدند. این در حالی است که حکومت موقت طالبان اعلام کردند که با کاشت، برداشت و قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی در کشور نقطه پایان می‌گذارند. قریشی، خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
وزارت امور خارجه آمریکا سران القاعده در شبه قاره هند و نیز طالبان پاکستان را تحریم کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با تایید این خبر مدعی شد. واشنگتن با استفاده از تمام ابزارها برای مبارزه با تروریسم متعهد است که با تهدید گروه‌های تروریستی در افغانستان مقابله کند. بلینکن گفت که وزارت تحت امر وی 4 تن از اعضای گروهک تروریستی القاعده در شبه قاره هند و جنبش طالبان پاکستان را تحریم کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا با اسامی این افراد هیچ اشاره‌ای نکرده است. تحریم طالبان پاکستان پس از آن روی داد که انفجار سهمگین روز چهارشنبه شهر کویته در جنوب غرب پاکستان را لرزاند. این انفجار یک گزمه پلیس را هدف قرار داده بود. تحریک طالبان پاکستان در پیامی مسئولیت این انفجار را به عهده گرفت. در روزهای اخیر تحریک طالبان پاکستان با آتش‌بس با دولت اسلام آباد پایان داد. مدیر کل اشتغال اتباعی خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران گفت کسانی که می‌خواهند به عنوان تبعی خارجی در جمهوری اسلامی ایران شاغل باشند باید در چارچوب قوانین و مقررات ماده 120 تا 129 قانون کار عمل کنند. محسن ابراهیمی افسود قانونگذار مطابق این امر موارد متعددی را برای اتباع و مهاجران خارجی خواستار دریافت مجوز کار در ایران پیش بینی کرده که از ورود نیروی متخصص به ایران برای آموزش و انتقال مهارت نماینده یک شرکت خارجی تا یک مهاجر آواره جنگی را شامل می شود. به گفته وی مهاجران باید برای گرفتن مجوز کار در ایران به سامانه جامعه اداره کل اشتغال اتباع خارجی مراجعه کنند.
مجموعه کسانی که به اصطلاح به عنوان تبعه خارجی بخوان در کشور شاغل باشن میبایستی که در چارچوب قانون مقرراتی که در قانون کار از ماده 120 تا 129 قانون کار به اصطلاح مندرج هست بر اساس اون عمل بکنن. موارد مختلف قانونگذار پیشبینی کرده از ورود ارشد خدمت شما که نیروهای متخصص به کشور برای بحث آموزش و بحث انتقال مهارت گرفته تا موارد دیگه. هر طبعه خارجی که تو کشور ما بخواد کار بکنه حتما میبایستی در چارچوب قانون مقررات ما فعالیت بکنه. از یک فردی که متخصص هستش یا نماینده عمده یک شرکت خارجی یا یک بانک خارجی اگر بخواد در ایران فعالیت بکنه در همین چارچوب هست، تا یک فرد فهمه فرد آواره‌ای که از مثلا جنگ از یک کشور دیگه مجبور شده که به کشور ما پناهنده بشه.
رئیسان جمهور آمریکا و فرانسه پس از دیدار با یکدیگر در کاخ سفید بیانیه مشترکی علیه ایران صادر کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه به وقت محلی در بیانیه مشترکی در تداوم ادعاهای ضد ایرانی خود اعلام کردند واشنگتن و پاریس مصمم هستند اطمینان حاصل کنند که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای تولید کند یا به آن دست یابد. رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه همچنین در بیانیه خود از اغتشاشات در ایران حمایت کردند. کشورهای غربی با هدایت آمریکا از آغاز اغتشاشات در ایران حمایت از ناآرامی‌ها را در دستور کار خود قرار دادند. بایدن و مکرون در ادامه ادعاهای ضد ایرانی خود افزودند فرانسه و آمریکا با شرکای خود برای اجرای قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام همکاری خواهند کرد. آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده با صحنه‌گردانی رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست شکست خورده فشار حداکثری قطعنامه ای را علیه ایران به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشنهاد و با فشار سیاسی تصویب کردند که بر اساس اطلاعات ساختگی کشف ذرات اتمی در مکانهای اعلام نشده در ایران خواستار همکاری تهران با آژانس برای حل و فصل مسائل ادعای پادمانی شده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دعوت رهبر طالبان از فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در افغانستان. سرپرست وزارت تحصیلات عالیه طالبان، رفتن دختران به مکتب فرهنگ خارجی هست. و تحریم سران القاعده در هند و طالبان پاکستان از سوی آمریکا. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها پیشکش حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
عزیزان شنونده، چنان که مطلع هستید، نمایشگاه هفت روزه زیر عنوان افغانستان سرزمین فرصت‌های بیشمار روز پنجشنبه با حضور مقامات حکومت سرپرست طالبان در کابل افتتاح شد که در آن 700 شرکت داخلی و خارجی تولیداتشان را به نمایش گذاشتند. در همین ارتباط ملا هبت الله آخوندزاده در پیامی به مناسبت افتتاح نمایشگاه بین المللی امام ابو حنیفه در کابل گفت افغانستان زمانی به خودکفایی اقتصادی دست پیدا می کند که همه دست به دست هم داده و در جهت رشد اقتصادی این کشور تلاش کنند. رهبر طالبان از تاجران و سرمایه گذاران افغانستان خواست بدون ترس و واهمه در اقتصاد کشور خود سرمایه گذاری کنند. پیرامون همین موضوع ساعتی پیش گفتگویی داشتم با خانجان الکوزای، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، که دعوت می کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
شما معلوم هستند که افغانستان به طول یعنی 40 سال جنگی که بودن ما یک دفتر یا یک مرکز ثابت برای نمایشگاهی نداشتیم در کابل، یا در هتل ایرانی گرفتیم یا در یک جای. اول خو اهمیتش دهی هستند که با یک دفتر یا یک محل یا جایی که بسیار مناسب است، 3-4 حال بزرگ داره، نمایشگاهی است و دویده توسط یک تاجر اعمار شده با 17 میلیون دلار مصرف، که یک جای بسیار استاندارد است و بسیار منظم هستند. این همی ایجاد شده و تنها برای نمایشگاه خواهد بودن. بله، این اولین نمایشگاه هستند که تقریبا زاپاس 600 شرکت در این غرفه ها دارند و تمام تولیدات داخلی افغانستان، یا معدن است، یا زراعت است، یا قالین است، میوه خشک است، میوه تازه است و چیزی که از لحاظ سنتی افغانستان تولید میکنند در این غرفه ها به نمایش گذاشته شده، که اولین نمایشگاه حتی در طول یعنی 20 سال اینطور یک نمایشگاهی که خالی افغانی باشه و با امکانات خود افغانا و با امکانات خود سکتور خصوصی بدون از کمک دولت یا امارات یا دولت ها صورت بگیره، اولین نمایشگاه هستن. اهمیتش دایی بودن و هم از لحاظ استاندارد و هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ ماهیت اهمیت خاص داره و برای 7 روز هستن. و در این نمایشگاه علاوه از تاجرای افغانستان، تاجرای منطقه، پاکستان، یک تعداد دوستا از ایران و همچنان از ترکیه و از کشورهای سیالمیانه دیگه شرکت کرده. علاوه از او تمامی نمایندگی های سیاسی که در کابل وجود داره، به شمول ملل متحد، یوناما، یونیسف و غیره و غیره، یا کلشان و حتی سفارتخانه‌ای که وجود داشتن، دیپلومات هایشان دیگه شرکت کرده بودن و همچنان رهبری امارت اسلامی و تمام سکتور خصوصی از 32 ولایت افغانستان و 26 ولایتی که ما اتاقای تجارتی داریم در اینجا حضور داشتن. موضوع دوم صحبت ملا هبت الله، یا پیامی که ملا هبت الله اخوندزاده شیخ صاحب برای سکتور خصوصی افغانستان پیام دادن، واقعا قابل قدر است و ما او را با قدر می نگریم. و او ی بودن که تاجر و سرمایه‌دار تشویق کردن که بین که وطن دیگه کس برای ما جور نمیکنن، خود ما باید دست به دست شویم و از امکانات خود باید استفاده بکنیم و هر امکانی که خود ما داریم از اونجا باید شروع کنیم و وطن خود را جور کنیم و ما بر شما تسهیلات میاریم، مسئولیت امنیت میاریم و این شنوه مشکلی بر شما وجود نداره. کاری بسیار خوب است، یک تشویق است و امکاناتی که وجود داره تا هنوز ما مرد بابا کمک صورت گرفته. اینجا شک نیست که امنیت 100% در افغانستان تامین هستند. فسادی که وجود داشتن فساد هم تقریبا ختم شده و ما امیدوار هستیم که دیگه هم یک سلسله تسهیلات برای تاجر و برای سرمایه‌دار و برای قوانین و دیگه مسائل و همچنان به دنیا امارت اسلامی به وجود بیارن که ما بتانیم که با دست بسیار باز سرمایه گذاری بکنیم و تجارت و کاروبار خود بکنیم.
جناب الکوزه، ای که گفته میشه شرایط امن اقتصادی برای سرمایه گذاری در حال حاضر در افغانستان فراهم هست را شما خودتان به عنوان یک فعال اقتصادی چگونه ارزیابی میکنین و فکر میکنین که در این راستا با چه چالش ها و مشکلاتی دولت موقت طالبان در افغانستان مواجه هست؟
خب ما خود که میبینیم موانعی که قبلا وجود داشتن از لحاظ فساد و از لحاظ بدامنی واقعا او رفع شده. بر شما معلوم هستن که تجار و سرمایدار ما 25% از عواید خود قبلا در جمهوریت بالای امنیت خود مصرف میکردن. اگر بچه‌هایشان اولادایشان در مکتب میرفتن به کاروبار میرفتن، مجبور بود که برای او بادیگارد پیدا بکنه و خودشان باید در موتورهای زری باید بگرده که اکثر این مشکل خوشبختانه به آمدن امارت اسلامی حل شده و موضوع فساد هم یک چالش بسیار جدی بودن که او هم تقریبا حل هستن. مگر مشکلات جدیدی پیدا شده، مشکلات جدیدی ای هستن که تا دنیا نباشه و ما مشکلات با دنیا حل نکنیم، انتقالات پول است، مسائل بانکی است، مسائل خریداری اجناس است، مواد خام است، تجارت است، واردات و صادرات است که ما فعلا با این مشکلات مواجه هستیم. برای شما معلوم هستن که لتراب کردت ها و انتقال پول از طرف افغانستان بانک صورت نمیگیرن، افغانستان بانک زیر تعزیرات هستن و تا مشکل سیاسی حل نشوه یک سلسله مشکلات میباشه. ما فعلا که میبینیم امی مشکل سیاسی یک چالش بسیار جدی است و یک پرابلم هستن و بدون دنیا و بدون ارتباط دنیا و بدون مناسبات دنیا ما نمیتانیم که به تنهایی یک کشوری که 40 سال 45 سال در جنگ باشه و مستقلانه ما ایران وارد نیستیم. ایران از امکانات خود تولیدی داره، امکانات معدنی داره و قبلا هم ایران سالهای سال از لحاظ علمی و از لحاظ تکنولوژی و از لحاظ زراعتی بسیار پیشرفته بودن، معدن داشتن، تیل میکشیدن و پولاد داشتن و غیره و غیره. خب شاید سری اون تاثیر کرده باشه، مشکلات دارن، اما باز ایران و ما فرق داریم. تمام دنیا با ایران مخالفت نداره، اکثر اروپایا، اکثر چینیا، اکثر کشورهای روسیه مستقیما با ایران، اما ما متاسفانه که تا از لحاظ سیاسی به رسمیت شناخته نشویم همین مشکل میباشد.
جناب الکوزی، آقای مومند سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم در این راستا گفته که یگانه مشکل اساسی تاجران و سرمایه گذاران افغانستانی مشکل بانکی هست و از حکومت سرپرست درخواست کرده که در قسمت حل مشکلات بانکی و کاهش مالیات با سرمایه گذاران افغانستانی همکاری کنند. تحلیل شما پیرامون این موضوع چی هست و چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنید؟
خب بدون شک طرح سکتور خصوصی است. صحیح که آقای مومند هم صحبت کردن، این صحبت اتاق تجارت و سرمایه گذاری است و صحبت سکتور خصوصی است. نه تنها که ما در اینجا گفتیم، در تمام جلسات و در شورای عالی اقتصادی و با وزارت های مربوطه بارها میره گفتیم که مشکل بانکی و مشکل انتقال پول و امی مسائل با دنیا حل نشوه. ما مشکل هرچقدر که در داخل ما تلاش بکنیم و بسیار چیز شویم مشکل حل نمیشه و این چیزی که آقای مومند گفتن دقیق است. باید امارت اسلامی سریع فکر بکنن که ما با از یک دست نمیتانیم که صدا بیاییم. باید ما با دنیا و هر قسم که هستن باید مناسبات خود برقرار بکنیم، خصوصا در انتقال پول و بانکداری که بانک فعلا تجارت و سرمایه گذاری در دنیا بدون بانکداری و سیستم بانکداری نمیشه. ما نمیتانیم که اینجا نادیده بگیریم که در این حالت نظام وضعیت فعلی از امکانات اینترنتی، از امکانات الکترونیکی و دنیا استفاده میکنه، از بانک ها استفاده میکنن و ما سیستم های سابقه ماشین حساب و چوت و انتقال پول توسط اشخاص و افراد فیزیکی نمی ناممکن هستن و می خاطر این ضرور است که ما با دنیا باید رابط داشته باشیم، خصوصا سیستم بانکی باید فعال شود.
دولت موقت طالبان در افغانستان پخش برنامه‌های رادیویی صدای آمریکا و رادیو آزادی را در آن کشور ممنوع اعلام کرد. پیشتر دولت طالبان پخش برنامه‌های تلویزیونی بی بی سی و صدای آشنای آمریکا را در افغانستان ممنوع کرده بود. عبدالحق حماد، رئیس نظارت بر نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت موقت طالبان، روز پنجشنبه اعلام کرد پخش رادیو آزادی در 13 شهر بزرگ افغانستان متوقف شده است. رادیو آزادی یک رسانه آمریکایی است که توسط کنگره آمریکا و از طریق هیئت مدیران شورای تلارسانی بین المللی آمریکا حمایت می شود. درباره این تصمیم طالبان و دلایل آن همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با سید حسن حسینی، فعال رسانه‌ای که به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم شما. خدمت شما عرض کنم که مطابق اصول ژورنالیستی و خبرنگاری، درستی خبر یا نشر اخبار درست یکی از اصول پذیرفته شده در سراسر دنیا هست. اینکه رسانه‌ای اقدام به نشر خبر یک طرفه میکنه و حال از حالت بی‌طرفی خارج میشه، در واقع این یک نوع شایع پراکنی خبری محسوب میشه و لازم اصول و اخلاق رسانه‌ای درست نیست. این که طالبان چنین اقدامی کردن، بله، رسانه‌ای مثل بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو آزادی و برخی رسانه‌های دیگر نه تنها در یک سال گذشته بلکه در طول 20 سال گذشته که در واقع اونا در افغانستان حضور گسترده و فعالی داشتن، همیشه اقدام به نشر اخبار یک طرفه یا افترا یا شایعات و همچنین اتهام زنی به بسیاری از شخصیت ها یا مقام ها یا جریان ها و یا گروه ها می کردن که این از لحاظ اخلاق رسانه‌ای و همینطور اصول ژورنالیستی به دور است و چنین اقدام طالبان به جا پنداشته میشه.
برخی کارشناسان معتقدند که این اقدام طالبان نقض آزادی بیان هست و جلو صداهای مختلف در افغانستان گرفته شده. نظر شما چی است؟
آزادی بیان به این معناست که اگر خبری نشر میشود باید دو جانبه باشه، یعنی اگر از یک منبع خبر نشر میشه در مقابل اون طرف مقابل هم باید اظهار نظر داشته باشه. یعنی آزادی بیان به این معناست. آزادی بیان به این معنا نیست که اتهام زنی یا نشر شایعات و اخبار یک طرفه باشه. شما ببینید خبری که بی بی سی یا رسانه‌های دیگر ممکنه نشر بکنن به نقل از یک شخص یا یک فرد یا یک منبعی که در اونجا دارن نشر میکنن، اما طرف مقابل خبری ازش نیست و اون طرف اظهار نظر نمیکنه یا به این بسنده میکنن که بله ما تماس گرفتیم ولی آنها حاضر به پاسخگویی نشدند. در واقع این از تاکتیک ها و تکنیک های خبری هست که آنها استفاده میکنند به خاطر اینکه به مردم چنین القا کنند بله که ما یک جانبه کار نمیکنیم. در واقع آزادی بیان بله اصل پذیرفته شده ای است برای همه خبرنگاران در همه دنیا، ولی آزادی بیان به این معنا نیست که اخبار یک طرفه یا به شکل شایع نشر بشود.
جناب آقای حسینی، ما طی یک سال گذشته به شاهد بودیم که بسیاری از رسانه ها در افغانستان فعالیت خودشان را متوقف کردند. به نظر شما عملکرد طالبان در قسمت برخورد با رسانه ها چگونه بوده؟ آیا نواقصی در برخورد طالبان هست که باعث شده این رسانه ها فعالیت خودشان را متوقف کنند؟
ببینید، در بحث توقف رسانه ها چندین مسئله مطرح است. یکی از مسائل مطرح امکانات مالی آن رسانه است. اگر شما در جریان باشین در طول 20 سال گذشته بسیاری از رسانه ها با منابع مالی که از سوی غرب و غربی ها برای آنها داده می شد یا تمویل می شدن کار می کردن. البته این نکته ای که برخورد طالبان یا امارت اسلامی با رسانه ها مناسب نبوده؟ بله، امارت اسلامی چون یک حکومت نوپایی هست مشکلاتی داشته در برخورد با رسانه ها و در رابطه با اینکه چطور باید با رسانه ها رفتار بکنه و اون روش و منش اصولی را پیش بگیرن. بله، چون معضلاتی دیده شده، ولی به این معنا نیست که طالبان یا امارت اسلامی کلن مخالف با آزادی بیان هستند. بله، اونها میگن که خبر یا رسانه ها باید مطابق اصول اسلامی یا طبق برنامه های اسلامی باید نشر بشه و نشر برنامه های مستعجن و مبتذل جلوگیری میکنند. و این ضعف بله پذیرفته هست که در طالبان دیده میشه، ولی آنها بارها تاکید کردند که ما ممکن است ضعفایی داشته باشیم، ولی خواهان همکاری با رسانه ها و رسیدگی به مشکلات رسانه ها هستیم.
با توجه به اینکه خیلی از رسانه ها در افغانستان فعالیت خودشان را متوقف کردن، این خلأ به نظر شما چگونه قابل پر شدن هست؟
در اینجا چندین مسئله مطرح میشه. باسم یکی این که طالبان باید از رسانه های اکسلن در افغانستان باقی ماندن، باید حمایت بکنن، حمایت همه جانبه. حالا فقط مشکلات مالی نیست، بلکه دسترسی به منابع صحیح خبری یا منابع درست خبری یکی از مشکلاتی است که ممکنه رسانه ها در فعلا با اون مواجه باشه. و همینطور این که خود رسانه ها باید طوری عمل بکنن که وابسته نباشن. وابستگی رسانه خواه نخواه در سیاست های رسانه ها مشکلات به وجود می آورد. ما گاهن شاهد بودیم که یک رسانه در یک در چندین سال یا یک دهه یک سیاستی را اتخاذ کرده و بعد از اینکه منابع مالیش تغییر کرده از سیاست دیگری در پیش گرفته. بنابراین مستقل بودن رسانه ها و این که وابسته به جایی یا نهادی یا کشور نباشه، این خودش کمک میکنه به این که ما در آزادی بیان در افغانستان داشته باشیم و بتوانیم با اون اصول یا نقش اصلی که داریم به عنوان خبرنگار یا رسانه را ایفا بکنیم.
به عنوان آخرین سوال بفرمایید که دو رسانه ها در بین مردم افغانستان چه جایگاهی دارن بعد از اینکه حکومت طالبان در این کشور مستقر شده؟
ببین، مردم از گذشته هم به دنبال رسانه ها بودن و همیشه به رسانه ها توجه داشتن، اما متاسفانه در طول 20 سال گذشته ابتذال در رسانه ها نفوذ کرد و در رسانه های بخصوص رسانه های صوتی و تصویری و همینطور شایعات و اتهام زنی ها و مشکلاتی که در رسانه های چاپی دیده می شد یا در نشرات رسانه های نوشتاری. ولی مردم افغانستان الان هم به دنبال این که خبری را از رسانه گوش بکنن یا ببینن یا توجه داشته باشن. بله، مردم افغانستان فعلا با رسانه ها میانه خوبی دارن و خاصشون از رسانه هایی هست که برای آنها خبر درست یا اخبار مناسب بدن و آگاهی آنها را بالا ببرن.
سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یونسکو اعلام کرده که شب یلدا یا چله را به عنوان میراث مشترک افغانستان و ایران ثبت کرده است. محمد کاظم کاظمی، شاعر و فعال فرهنگی افغانستان و توضیحاتی در این زمینه.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. خب، یونسکو که در واقع بخش فرهنگی سازمان ملل هست، اعتبار ویژه‌ای داره این که مناسبت‌هایی یا وقایعی یا جایهایی یا آداب و رسومی از کشورها را ثبت جهانی می‌کنه. وقتی ثبت جهانی می‌کنه، یعنی این که این رسم، این آداب و رسوم، این موقعیت تاریخی، این اثر تاریخی در تمام دنیا دیگه به رسمیت شناخته میشه. و این مهم هست که یک پدیده در یک کشور برای تمام دنیا به رسمیت شناخته بشه. و نکته دیگری که اینجا به نظرم اهمیت داره، اون رسمیت شناخته شدن مشترک این پدیده برای افغانستان و ایران هست. و این که بالاخره ما همچنانی که در مورد قلمرو نوروز گفته میشه که هر جایی که قلمرو، هر جایی که به نوعی رسم نوروز نگه داشته میشه جز این قلمرو فرهنگی ما هست، از این جهت قضیه هم میتونیم بگیم که یلدا هم اینچنین ماهیتی داره، یعنی جا رسمی است که در تمام این قلمرو زبان فارسی و این جایی که لحاظ تمدنی در قدیم ایران نامیده میشده پاس داشته میشده، هم در افغانستان هم در ایران، و به نوعی یکی از رسوم ملی این منطقه ها است. ما در افغانستان البته بیشتر این را در سالهای قدیم شب چله میگفتیم و در ایران هم البته بیشتر به عنوان شب چله شناخته میشد و اسم یلدا بیشتر تازگی داره و در سالهای اخیر به کار میره. یک چیزی که در اینجا بسیار جالب میتونه باشه این هست که خود این ثبت این به صورت بین المللی یک اعتماد به نفسی به مردم میده، یعنی این که مردم فکر میکنن، مردمی که خیلی وقتا فکر میکنن که آداب و رسوم هر چی که هست مال کشورهای دیگر و بین المللی است و همون آداب و رسومی که در سراسر دنیا پاس داشته میشه ما باید نگه بداریم، نوعی اعتماد به نفس ایجاد میکنه. یعنی شخص فکر میکنه که خب بله من میتونم این شب یلدا رو با گرامی بذارم و این رو یک رسم بین المللی تلقی بکنم، و به این ترتیب به طور معکوس این اثر میگذاره روی گرامی داشت بیشتر این مسائل در کشورهای خود ما هم. یعنی از یک طرف در کشورهای ما گرامی داشتش سبب این رسمیت میشه، از طرف مقابل باز این رسمیت اثر میگذاره روی گرامی داشت بیشتر او، و به خصوص در کشور ما که در سالهای اخیر یا در معرض تا رسوم غربی و خارجی بوده که در این سالها رایج شده به خاطری که ما خودمون از رسوم خودمون خیلی وقتا بیخبر بودیم، یا به وسیله رسومی که چندان در کشور ما هویت و اصالت نداره اینا تعدید میشه، یا نه همین رسوم کلن فراموش میشه. این به نوعی بازیابی این فرهنگ و این آداب و رسوم ما هم میتونه باشه.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رو میتونید در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان شنونده باشید. بدرود، وقت نگهدار.
تشکر از همکارانم در بخش خبر رادیو دری و از شما ارجمندانی که شنونده ما هستین. چوکی داغ عنوان برنامه ای است که همکنون با هم میشنویم.
چوکی داغ،
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اظهارات سخنگوی طالبان در مورد توافقنامه دوحه، صحبت‌های سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، گفته‌های مقامات طالبان در خصوص مسائل اقتصادی افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. خب شنونده های گرامی، در این روز و شبها در هر جایی که باشین تب و تاب فوتبال است و جام جهانی یا ورلد کاپ که در این دوره، یعنی دوره 2022، قطر میزبان این مسابقات است. یک تعداد زیادی از فوتبال دوستان از کشورهای مختلف به قطر رفتن. ما هم البته فوتبال دوست هستیم و خوشم داشتیم که برای دیدن بازی های جام جهانی به قطر بریم، اما امکانش نبود و ترجیح دادیم که از طریق صفحات تلویزیون شاهد بازی ها باشیم. به هر صورت ما هم به قطر میریم، اما نه برای دیدن بازی های جام جهانی فوتبال. خیلی برای چی؟ برای گفتگو. او هم گفتگو از طریق صفحات مجازی. با کی؟ با سخنگوی دفتر طالبان در قطر مولوی محمد نعیم وردک. در مورد چی؟ در مورد توافقنامه آمریکا و طالبان در قطر. مسئولان طالبان و آمریکایی‌ها هر از گاهی یکدیگر به نقض توافقنامه دوحه یا عمل نکردن به این توافقنامه متهم می‌کنند. مردم و کارشناسای افغانستان میگن به جز عمو مواردی از توافقنامه که منتشر شده، ما نمی‌فهمیم که او توافقنامه شامل چه چیزایی بوده که باز بفهمیم نقض شده یا نشده یا با او عمل شده یا نه. مولوی محمد نعیم وردک پیشتر در گفتگو در مورد توافقنامه آمریکایی‌ها و طالبان در قطر توضیحاتی داد. اینه تو گفت.
خود این مورد توافقنامه هم در اختیار همه قرار داره، هم به زبان فارسی و زبان پشتو و زبان انگلیسی. هر کس میتونه رو بخونه که در توافقنامه چی چیزا گنجانده شده و سر چی عمل صورت گرفته و کی تخلف کرده و کی نکرده. ما فکر کنم هر کس رو بخونه خودش میفهمه. مثلا از اون جمله است که لیست های سیاه به اصطلاح باید ختم شود که تام متاسفانه موضوع پابرجاست. همچنان در موردی که هیچ کس در امور داخلی افغانستان یا حکومت افغانستان یا نظام افغانستان یا مردم افغانستان مداخله نمی کنند که ما می بینیم وقتاً وقتاً از جهت های مختلف آوازها و صداهای بلند میشه که اصلا مداخله در امور داخلی کشورها از نگاه اصول بین المللی پنداشته می شود. دیگه به اسم فکر کنم به ضرورت نداره که ما بگوییم یا کسی دیگری بگوید، بهتر است به مو توافقنامه مراجعه شود، خوانده شود، از او همه چیز واضح نکرده.
آقای وردک، مسئله ایست که توافقنامه به صورت کامل در اختیار عموم قرار نگرفته. زمینه ای هم داره که بعضیا میگن از اصل توافقنامه بیشتر است و کسی در موردش اطلاعی نداره.
ما این را بارها گفتیم که بغیر از این توافقنامه که اینجا فیدن هم نسخش پیش ما است، غیر از این چهار صفحه که در پایش انجامش از طرف امارات افغانستان محترم برادر آخوند و از طرف امریکا نمایندهشان دکتر زمین خلیزاد امضا کرده، از او دیگه هیچ چیزی وجود نداره. البته دو ورق زمینه گفته میشه و هم در رابطه با خروج قوات های خارجی و همچنان که از افغانستان به کسی مشکل ایجاد نکرده، این دو مورد است. کسایی که دعا میکنن ما تجربه میکنیم یه هر کس باشه اینجا پیش شاید بسیاری دایره کرده، هیچ ثبوت را پیش کرده نمیتونند. نقطه دومی که در این راستا درست است، همین یکی از ماده های توافقنامه بوده که مذاکرات بین الافغانی آغاز میگردد و بعد از اون باز در نهایتش نقشه رای سیاسی گفتگوها در نتیجه و همچنان آتش بس دائمی اعلام میگردد. خب این آلیگه که این کار کی نکرد؟ ما اینا تا لحظه آخرش، حتی وقتی که مسئولین اداره کابل هم از کابل رفتن، ما در اینجا وجود داشتیم. مذاکرات بین الافغانی طبیعی است که در یک طرف اونجا امارات اسلامی افغانستان قرار داشت که اصلا جهت قوی و بارز بود و طرف دیگه اداره کابل بود، اداره سابق و بعضی از جهت ها، بعضی از دیگر تنظیم ها بودن، نماینده هایشان آنها بودن. خب وقتی آنها از سر میز رفتن، مذاکرات را ترک کردن، دیگه ملامت کی است؟ ما خلاص است بودیم گفتیم میشینیم. حتی ابو روزی که مسئولی داره کابل از کابل رفتن، دو روز پیشش پیاپی در اینجا ما با امریکایی ها نشست های داشتیم که رهبری چه دکتر زمین خلیزاد میکرد و از طرف مراسم برادر بودن، ما خودم در این نشست ها بودم.
بله، در این مورد ما از زبان خود شما هم زیاد شنیدیم که قرار بود گفتگو شوه، مسئولان دولت سابق رفتن و شما هم چاره نداشتین جز اینکه چوکی ها را خالی نمانین یا اینکه او چوکی های داغ خالی را نمانین که سرد شوند و همونطور تیز تیز سرشان شیشتین و پر کردین. دیگه
روزی که آنها از کابل رفتن، یک ساعت بلکه در اون لحظه ما در نشست بودیم، آنها به یک لیست پیش کردن تقریبا 12-15 نفر بودن که اینها میان. ما گفتیم بسیار خوب، بیاید. ما سرزمین بودیم که آنها رفتن. حالا دیگه مشکل کی است؟ وقتی که آنها خودشان مشکل ایجاد کردن که رفتن و کار در هم زدن، ما نمیتونستیم در اون وقت ما کابل و به اصطلاح به شکل آن افغانستان را ملت خویش را بدون سلامتی بگذاریم. خود دکتر زلمه خزاد با مصاحبهش که با تلویزیون آلمان داشت، امیران گفتن که ما بارها دیگه گفته بودیم، ما کسی قبول نمیکرد. خب وقتی خودش اعتراف کرد و ما گفتن که از طرف امارات افغانستان برای اینها پیشنهاد شده، می حالت کاری چی کنیم؟ شما میتونید که امنیت کابل و امنیت مردم و سرنوشت مردم ما چطور میکنیم؟ گفتن که ما هیچ نمیتونیم، صرف ما قدر بتونیم که پای خدا بکشیم برایم خلاص، بدون سرنوشت، بدون کدام به اصطلاح دم تگدودی و بی‌نظمی که سر و مال و آبرو و عزت مردم در هم بر هم می‌خوردن، باز که مسئول کی بود؟ نخواستن که مذاکرات بکنن، نخواستن که به تفاهم برسیم. ما مسئولیت ملی و مسئولیت وطنی یا به اصطلاح ملی خود را به جا آوردیم و به اساس ما به پیش می‌رویم.
خوی گپا را که قبلا هم شنیده بودیم، اما زمینه توافقنامه شامل چه چیزایی میشه؟ اگر در اختیار مردم قرار نمیتین، پیشتان خواست بخوانین بر ما یا حداقل خلاصهش بر ما بگوین.
این یک زمینه است که گفتن میشن سه ورقه است که دونم و خط کن کشم کلام است نگلی در اکت دو صفحه است و این دیگر زمینه چسته دو صفحه. بغیر از این انشاءالله با تاریخ هم ثابت خواهد شد و الله هم حاضر حال ما هست هم که ما چیز میگیم چیز هیچگاه در هیچ جای دنیا کس نشان داده نمیتونه که توافقنامه صورت گرفته باشه. باز بعضی از چیزهای توافقنامه مخفی باشه تا وقتی که یک قرن تیر میشه یا 20 سال تیر میشه باز با بیرون میشه خود تطبیق باشی میشه. ما بازم چلنج میکنم از امیرم از امیرم چلنج میتونم به همه دنیا حتی کسایی که در این داخل بودن ثابت کنن یک چیز ثابت غیر از سه ورق. این ورق هم بساطه مخطش کم زیاد میگه گونه دو ورق میشه گونه سه ورق میشه یک ورق میشه نگاه زیر خاطر هیچ چیز نیست. گفتم که موضوع متضمن از دو بخش است. یکی خروج طرز العمل یا طریقه خروج قوت‌های خارجی از افغانستان یکی و دومی که از خاک افغانستان برای یک کس مشکلات ایجاد نگردد.
شنوندهای محترم چطور است که یک سری هم بزنیم به وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و ببینیم که آیا تغییراتی آمده در اونجا یا نه. البته تغییرات خب بعید است که آمده باشه. به هر صورت محمد عاکف مهاجر سخنگو و رئیس بخش رسانه‌ای وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان پیشتر گفتگویی داشت با تلویزیون طلوع افغانستان که می‌خوایم بخشی از اظهارات آقای مهاجر را با هم بشنویم. یکی از سوالاتی که از آقای مهاجر پرسیده شد ای بود که ای که گفتم اشه شما پشت پرده با لباس‌های غیر محلی و کسایی که درشی می‌پوشن و متو لیس لیس می‌گردن مشکل دارین درست است یا نیست؟
نه خیر، هیچ واقعیت نداره. چیزی که واضح هست و یک رقم است، هم با پشت پرده هم با پیش پرده هیچ واقعیت نداره و مردم افغانستان یک رسم و رواج خود داره. اگر شما با یک قریه دورتر از بازار از شهر بروی اوجا شاید امو مردم عام دریشی و یعنی کتایی این چیزا را خوش نکنه و در شهر باز شما هم میبینی جوانا نکتایی میپوشه پتلون و دریشی میپوشه و کالا هم میپوشه. یه هر جوان امو اختیار خودش است که هر چیز برای خود اختیار میکنه.
آقای مهاجر میگن بعضی از مسئولان طالب صاحب هر کدامشان چندین بار ازدواج کردن و چند خانم دارن و تعداد زیادی هم فرزند دارن. شما بگوین که چند بار ازدواج کردین و چند فرزند دارین؟
یک بار ازدواج کردم، 4 فرزند دارم، 3 بچه 1 دختر.
خب پسر کلانتان چی میکنه؟
درس میخونه، مکتب میخونه.
درس میخونه، بسیار خوب. دخترتان چی میکنه؟
مکتب میره، مکتب میخونه.
بله بخی خوب. خوش دارین که دخترکتان امو تو درس خوانده بره و صنف 12 مکتبم بخونه؟ البته آل خود دروازه مدارس دخترانه بالاتر از صنف 6 مسدود است.
او مربوط او است. اگر خوش داشت زمینه برابر بود میخوانه انشالله. اگر زمینه برابر نبود باز خو مناسبم نیست و شاید نخوانه. اگر زمینه برابر نباشه پیران الحمدلله میخوانه. در آینده باز فکر میکنم.
خو در آینده باز در موردش فکر میکنین. شما گفتین که تصمیم درس خواندن یا نخواندن به خود دخترتان مربوط است. اگه یک وقتی دخترتان بخواد که بیشتر درس بخونه و مثلا مثل مواری شغل خبرنگاری و گویندگی رو خوش داشته باشه، باز شما برش اجازه میتین که امی علاقه خود دنبال کنه؟
کوشش میکنم که دخترم چیزی باشه که خدمت کنه. در خبرنگاری شاید خدمت زیاد نکنه. اگر یک عالمه باشه، یک معلمه باشه، یک دکتر باشه، شاید خدمت زیاد کنه.
عالم و معلم و دکتر خوب است و جامعه به این مشاغل زیاد نیاز داره، اما دیگه شغلا مورد نیاز جامعه است و از طریق دیگه کارا میشه که خدمت کرد. ما اینجا ششتون با شما گپا رو میزنیم. به هر صورت شما که زیاد میگردین در سرکا و برسانه دعوت میشین، در بین را مشاهداتی دارین از جامعه، چی چیزی برای شما آزاردهنده است؟
من وقتی که گدایگرا را میبینم، دختر باشه یا بچه باشه یا کلانسال باشه، بسیار امی مرا جور میده. و وقتی که از طرف امارت اسلامی امی پروسه اعلان شد که گدایگرا جمع میشه، بسیار خوش شدم. و باز که به با امی پروسه لبرادر خون انتخاب شد، بسیار به با امی متوجه است و از شهر گدایگرا را جمع کرده و پیلن بسیار کم است. و به شما هم معلوم شد اکثرش حرفوی بود. محتاجم نبود، اما که وقتی که یارا می دیدم بسیار اذیت می شدم، برای من سخت بود.
گفته میشه که یک فرمانی برای بسته شدن کافی شاپ ها صادر شده از طرف وزارت امر به معروف و نهی از منکر. کافی شاپ دارا میگن که ما خود کدام کار خراب نمی کنیم، چرا باید محل کار خود بسته کنیم؟ باز چی بخوریم، چی بپوشیم، اولادای ما چی میشه، ای تو خونه میشه.
یک چیز باید واضح بگویم، کافی شاپ او قیلون بسیار فرق داره. درباره کافی شاپ هیچ چیز گفته نشده و اگر هر جای کسی ثبوت داره میتونه که به وزارت امر معروف مراجعه کنه و این هیچ واقعیت نداره. اما درباره قیلون ها که مردم ما شما از او بسیار تنگ آمده و به حیث صحی هم او نقصانمند است و تاوانی است به جوانان، از امو خاطر در اکثر ولایت ها مردم عام میگه که باید جلوی قیلون گرفته شوه و قیلون چیزی است که جوانا را بیراه میکنه. از این خاطر که یک جوان میره یک روز قیلون میزنه، دیگر روز پیسه نداره، شاید دزدی کنه یا شاید از دیگر او را پیدا کنه خاطر قیلون. از همین خاطر به قیلون گفته شده که در آینده تصمیم باید بگیره که یک چیزی دیگه بجای قیلون باشه که امو کاروبار یک افغان هم بند نشود. و 4 ماه پیش گفتیم، 4 ماه شد که برش گفته شده که تا که موادی که داری او را باید دیگه نیاره. از این خاطر که ما هم به این دوست ندارم ایره که به یک افغان تاوان شوه یا یک پول یک افغان وزایه شوه، ما هم دوست ندارم. از همین خاطر 4 ماه پیش گفته شده بود و صرف درباره قیلون، نه درباره کفشاپا.
یه رقم که شما میگین به خیالم که دقلیان یا چلم و به گفته شما قیلون احتمالاً چیزای دیگه هم گد میکنن که اوتو فرمان سخت داده شده برای جمع شدنش. این جونه که شما میگین چی استفاده میکنن؟
استفاده مشکل داره از این خاطر که من به قیلون رفتم، یک رستوران رفتم، اموجا قیلون خانم بود.
آها.
که اموجا بسیار بوی نامناسب بود، چرس بوی چرس بود. از اموجا پرسان کردم که اینجا چیز غیر از قیلون چیز استفاده میشه، باز که پرسان کردم، او گفت که نیچ ترستی ترست. خواهم اندوالا هم که امرایم بود و گفت که چرس است دی استفاده شده. از همین خاطر در قیلون جوانه ما بعضی جوانه یا اکثرش چیزای استعمال میکرد که غیر مناسب بود. از همون خاطر از خاطر جوانه خود هم از لحاظ صحتش هم از لحاظ آخرتش گفته شده قیلون در آینده باید نباشه.
ایتو که باشه خوب است که جام شون، کار خوب اگه بکنین دیگه باز کسی ایراد گرفته نمیتونه. چی که پس که جوانا یک جای کله ده کله جام شون و قلیان بکشن و دمابینش باز هر بلا را بندازن و دود کنن. این رقم که باشه باز کم کم کل زندگی خود و اطرافیان خود دود میکنن و نابود میکنن. ما خود من جوانا رو که میبینم که قلیان میکشن یا تا نوجوانا رو میبینم که در سرکا سیگرت میکشن باز بسیار جگرخون میشم. خانواده هم باید متوجه باشن که اولادایشان در راه های خراب کشیده نشوند. خب از این گپا که تیر شوی مال خود کرونا هم شکر خدا کم شده رفته، هرچند که آنفولانزا هنوز هست. اما شما از مجریان زن تلویزیون خواسته بودین که علاوه بر ای که سر خود خوب می پوشانن، بر پوشاندن روی خودم از ماسک استفاده کنن. ای دستور همچنان به قوت خود باقی است؟
ای حکم وزارت امر معروف نیست، بلکه حکم خداوندی است. حجاب و حجاب ای نیست که در تلویزیون باشه و در بازار نباشه، یا در بازار باشه در تلویزیون نباشه، یا در مکتب نباشه، یا در پوانتون نباشه، یا در دیگه اداره نباشه. حجاب بزانا عام گفته شده، وقتی که مردم وارا میبینه باید حجاب کنه. و حجاب حکم وزارت نیست، بلکه حکم الهی است و حکم خداوندی است.
منظور من فقط در مورد ماسک زدن خانوما بود.
او به خواهرا مربوط میشه که او چه رقم حجاب برای خود انتخاب میکنه که چی باشه. اما وزارت امر معروف از حجاب گفته و باید حجاب کنه. حکم الهی و حکم خداوندی از حجاب است و وزارت امر معروف از حجاب گفته.
وضعیت حجاب در شهر و بازار و مناطق مختلف چطور ارزیابی میکنین؟
پیش هم طوری که در فرمان حجاب آمده بود 99% حجاب مراعات بود، اما بعد از حکم از فرمان حجاب خواهرها در اکثر ولایت ها استقبال کرد از فرمان حجاب. چند روز پیش هم محصلین پوهنتون بغلان از حجاب استقبال کرد و یک برنامه داشت و فعلا در کشور الحمدلله حجاب خوب مراعات میشه، زیاد مراعات میشه و از خواهرایی که تا فعلا حجاب مراعات نکرده خواهشمندیم که حجاب از خاطر وزارت امر معروف یا از خاطر وزارت اسلامی مراعات نکنه، بلکه از خاطر ای که حجاب فرض است و حکم خداوندی است، حکم قرآنی است، حکم پیامبری است، حکم وزارت امر معروف یا حکم امارت اسلامی نیست. بد حجابی یا به حجابی حرام است و حجاب فرض است، طوری که یک فرض ادا میکنه و یک خواهر برای خود لازم میدانه، بعد حجابم برای خود لازم بدانه.